أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وغلبة الحساد وزعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق. بحث درباره شرح و تفسیر دعا هشتم صحیفه سجادیه به این جمله منتهی شد که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرند از غلبه حسد، چیره شدن حسد بر انسان و ضعف صبر. در باب حسد، معنای حسد یعنی بدخواهی، یعنی انسان خواستار زوال نعمت و سعادت از دیگری باشه. راغب اصفهانی میگوید که حسد گاهی توأم است با تلاش کردن در از بین بردن نعمت دیگران، صرف یه حالت درونی نیست، بلکه شخص حسود تلاش میکنه و این حسدش رو به کار میندازه تا نعمت رو از دیگران سلب کنه. و آیه شریفه و من شر حاسد اذا حسد هم اشاره به همین معنا داره، یعنی به کار بردن حسد. در روایتی از آقا امیرالمؤمنین است که الحاسد لا یشفیه الا زوال النعمه، شخصی که حسد می‌ورزه چیزی او رو شفا نمیده مگر از بین رفتن اون نعمتی که شخص حسود نسبت به او حسادت ورزیده. البته حسد مثل برخی از صفات دیگه ممکنه جنبه مثبت هم داشته باشه، به تعبیر دیگر حسد پسندیده هم داشته باشیم، ولی معمولا و عمدتا وقتی استعمال میشه این لفظ به کار میره به همان معنای زشتش، یعنی حسد ناپسند مورد نظر هست و در بحث اخلاق از اون یاد میشه. البته اگر چنانچه به معنای خوبش باشه حسد، خب بد نیست، قابل تبلیغ و قابل این که انسان رو در خودش ایجاد کنه هست. مثلا در روایتی داریم آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا حسد الا فسنین، در دو شخص، نسبت به دو شخص آدم حسد بورزه اشکال نداره، ولی کلن حسد بده. لا حسد یعنی حسد نیست، نباید باشه، ممنوع الا در مورد دو شخص که نسبت به او اگر شما حسادت بورزین اشکالی نداره. کیند اون دو شخص؟ پیامبر فرمود رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل و آناء النهار. یکی این که شخصی از نظر مالی وضعش خوب باشه و اون وقت این مالش رو انفاق کنه، خرج کنه، مصرف کنه در راه خدا در طول شب و در طول روز، یعنی شبانه روز کارش این باشه که از این مالش در راه خدا انفاق کنه. پیامبر می‌فرمان این چنین شخصی با این خصوصیتی که داره می‌ارزه آدم به او حسادت کنه. و بعد فرمودن و رجل آتاه الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار، شخص دیگری که میارزه انسان در اون باب حسادت بورزه کسی است که خدا به او قرآن عنایت کرده، قرآن رو داره، حافظ قرآنه، قرآن بلده. این شخص قیام میکنه به قرآن، استفاده میکنه از قرآن در طول شب و در طول روز، شبانه روز از قرآن استفاده میکنه، بهره های فراوان میبره، میارزه که انسان نسبت به این مورد حسادت بیورزه. البته مرحوم مجلسی در جلد 73 بهار صفحه 239 میفرمان که این رقم حسادتی که رسول خدا صلوات الله علیه از او یاد کردن بر این که میارزه انسان حسادت بورزه به این دو شخص، شخصی که مالش در روح خدا انفاق میکنه و کسی که قرآن بلده و در طول شبان روز قرآن تلاوت میکنه و استفاده میکنه از قرآن، میارزه انسان بهش حسادت بورزه. مرحوم مجلسی میگه این همون غبطه است. غبطه یعنی انسان نعمتی رو در کسی ببینه ولی مایل نیست که این نعمت رو از او بگیرن، بلکه مایل است که مثل او رو به این شخص هم بدن. ولی معنای لغوی حسد یعنی انسان مایل باشه که نعمت از دیگران زائل بشه. مسلماً منظور رسول خدا در اون حدیث این نیست که آدم از خدا بخواهد که اون شخصی که مالش رو در راه خدا انفاق میکنه این مال ازش گرفته بشه دیگه نتونه انفاق کنه، یا کسی که با قرآن معنوسه و آشناس و شبانه روز از این قرآن استفاده میکنه آدم حسادت بورزه و از خدا بخواد که مثلا اون قرآن رو نداشته باشه و در حفظش نداشته باشه، با قرآن معنوس نباشه تا نتونه شبانه روز ازش استفاده کنه. پیامبر منظورشون این نیست. حسادت بورزه یعنی همون غبطه بخوره، انسان مایل باشه که او هم داشته باشه. در روایت دیگری برای معرفی حسد ممدوح و پسندیده امام باقر فرمودن لیس من اخلاق المؤمن الملق والحسد. انسان مؤمن نه اهل تملق نه اهل حسد ورزیدن الا فی طلب العلم، مگر در طریق علم. که چرا تملق میگه؟ انسان پیش یه استادی، پیش یک معلمی التماس کنه، از او خواهش کنه، درخواست کنه، تملق و چاپلوسی کنه که بیا به من درس بده، بیا به من چیزی بیاموز. در باب مال دنیا این کار خوبی نیست که آدم تملق مردم کنه، تملق مدیر، رئیس، دیگران، فلان پولدار، فلان سرمایه دار، برای اینکه انسان از مال او بهره‌مند بشه، این خوب نیست. اما اگه انسان تملق یک استاد، یک معلم، یک مربی، تملق و چاپلوسی او رو کنه که از علم او بهره‌مند بشه، این تملق اشکال نداره. و همچنین حسادت به ورز انسان در راه طلب علم که حسد به ورز به معنای غبطه البته، اینم خوبه. خب حالا ما کاری با این حسد پسندیده عرض کردم نداریم. چرا؟ چون در این دعای هشتم صحیفه سجادیه امام سجاد به خدا پناه میبرند از اینکه حسد چیره بشه. خب اگه حسد اون معنای خوبش باشه که اشکالی نداره، از اینکه ایشون به خدا پناه میبرن معلوم میشه مراد اون حسد به معنای بدش هست. منتها چون حسد به معنای خوبش هم ما داشتیم، اجمالا یه دو سه نکته درباره اش عرض کردیم. بحث ما در باب حسد مذموم و ناپسند، خصلتی که در بعضی از روایات به شر الامراض و رأس الرذائل ازش تعبیر شده. در بعضی تعبیرات دارد که ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان انسان رو میبلعد و میخورد و نابود میکنه، همان گونه که وقتی آتش به هیزم میفته چطور نابودش میکنه. شما برای اینکه اهمیت این کلام یعنی فرمایش امام سجاد که پناه میبرن از شر حسد به خدا بخواید بهتر روشن بشه و مشخص بشه، کمی به اثرات زیانبار این خصلت زشت بیندیشید. ببینید آدم حسود چه ویژگی هایی داره، حسد چه حالتی و چه روحیه‌ای در انسان ایجاد میکنه، چقدر خطرناک و زشته. در روایتی از امیرالمؤمنین دارد که فرمود الحاسد یفرح بالشر و یغتم بالسرور. آدم حسود به خاطر این صفت زشتش به جایی میرسه اون چنان تغییر هویت میده که از شر خوشحال میشه. وقتی شر و بدی و پلیدی و پلشتی پیش میاد ایشون خوشحال میشه، و یغتم به سرور، اگه خوشی به شما برسه، خیری به شما برسه، او غمگین میشه. آدم حسود به خاطر این موقعیت روحی که داره، اگه به شما زشتی و بدبختی برسه خوشحال میشه، اما وقتی به شما خوشی برسه غمگین میشه. در یه تعبیر بسیار عجیبی آقا امیرالمؤمنین میفرماد الحاسدو یرا ان زوال النعمت عمن یحسده نعمتا علیه. آدم حسود اون چنان دگرگون میشه بینشش و فهمش که عقیده داره که وقتی نعمت از اون شخصی که به او حسادت میورزه، نعمت از او گرفته میشه، خود این یه نعمتیست برای این شخص حسود. او یه همچین برداشتی داره. مثلا فرض بفرمایید که شخصی اولاد خوبی داره، یه نفر دیگه به ایشون حسادت میورزه. امیرالمؤمنین فرمان این شخص حسود اون چنان وضعش دگرگون میشه که اگه خدای نکرده این بچه خوب این شخص ازش گرفته بشه و بمیره و نابود بشه، اون شخص حسود احساس میکنه و او انگار نعمتی دادن وقتی این نعمت از این محسود گرفته میشه، و این خیلی بده. آدم حسود همیشه در حزن دائمی به سر میبره. هیچگاه آدم حسود خیرخواه دیگران نیست. در بعضی روایت دارد که آقا امیرالمؤمنین فرمود الحسود لا یسود، آدم حسود هرگز آقا نمیشه. امام صادق فرمود که برای آدم بخیل راحتی و برای حسود لذت نیست. در بعضی روایت دارد که بئس الرفیق الحسود، بد رفیق و همراهیست شخص حسود. خب حالا با این توضیحات مختصری که ما دادیم، چون بنا نداریم نسبت به هر یک از این صفات و این فقراتی که امام سجاد فرمودن ما بحث مفصل کنیم، بناست حالا گذرا از کنار اینها رد بشیم. حالا همین مقداری که عرض کردیم، انسان لحظه بیندیشه آیا واقعا با این ترسیمی که از سیمای حسود اجمالا شد، جای این نیست که آدم از این صفت زشت به خدا پناه ببره؟ در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات، از حسد بپرهیزید، حسد حسنات انسان رو از بین میبره. حتی در بعضی موقعیت ها از شخص حسود به خودش هم ضرر میزنه، عوارض جسمی داره حسادت. امیرالمؤمنین فرمود الحسد یذیب الجسد، حسادت ذوب میکنه بدن انسان رو، نابود میکنه. در روایت دیگر امیرالمؤمنین فرمود الحسود ابدا علیل، شخص حسود همیشه ناتوان و علیل و بیماره. در روایت دیگر امیرالمؤمنین فرمود العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد، من تعجب میکنم چطور آدمای حسود غافلن از این که به سلامت جسم خودشون خطر وارد میکنن، لطمه میزنن. خب حالا علامت حسود چیه؟ در روایت امام صادق علیه السلام از قول لقمان حکیم میفرمان که لقمان حکیم به فرزندش و پسرش اینجوری توصیه کرد و به او چنین رهنمود داد، فرمود للحاسد ثلاث و علامات، آدم حسود سه تا علامت داره. یغتاب و ازاغاب، اگر از پیش او دور بشی غیبتت میکنه. و یتملق و اذا شهد، اما تا باهت روبرو میشه از در تقلب و حق بازی در میاد، شروع میکنه تملق و چابلوسی کردن تو. و یشمت بالمصیبه، و در مصیبت هایی که به انسان میرسه او زخم زبون میده، میگه ها حقش بود، میخواست نکنه، او باید بیش از اینها مصیبت ببینه، شماتت میکنه، زخم زبان میزنه. حالا علاج حسد چیه؟ علاج حسد این است که انسان بیندیشد به زشتی این صفت و ببینه چه پیامدهایی و چه خطراتی این حسد داره، و ببینه که چه کسهای مهمی در طول تاریخ مبتلا شدن به این حسادت و چه ضررها و زیانهایی به خودشون و دیگران زدن. خب یکیش شیطان. شیطان به خاطر حسادتی که به حضرت آدم برد، ببینید چه ضرر و خطری هم به خودش زد، آتش به وجود و آینده خودش زد و خیلی ها رو هم مثل خودش بدبخت کرد. قابیل حسادت برزید به برادرش هابیل، هم او رو به شهادت رسون، هم خودش رو تا ابد در دنیا و آخرت بدنام کرد. و خب نسل حضرت هابیل هم قطع شد. خب ببینید به خاطر یک حسادت. این است که علاج حسادت اینه که انسان تأمل کنه، تفکر کنه، ببینه چه ضررهایی داره. و نسبت به شخص حسود چیکار کنیم اگه باش روبرو شدیم؟ میفرمان اصبر علی حسد الحسود فان الصبر قاتله كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. در ضمن این شعر عربی اینجوری رهنمود میداد، میگد که بر حسادت شخص حسود تو صبر کن، از خودت واکنش نشان نده، در برابر او عکس العمل نشان نده. درست مثل آتشی که هیزمی رو در خودش گرفته و میخوره، اگر چنانچه بخوانین آتش خاموش بشه باید هیزمها رو از درونش بکشن بیرون، دورور این آتش رو خالی کنن، نگذارن چیزی پیدا کنه که این آتش او رو ببلعه. هرچه آتش پیدا کنه که او رو ببلعه، شعلش برافروخته تر میشه. آدم حسود هرچی بیشتر سر به سرش بگذاری، محلش بگذاری، او بیشتر همینو میخواد، دورورش رو خالی کن انسان. پس بنابراین اجمالا در باب حسد و زشتی او مطالبی عرض شد. حالا به این جمله امام سجاد دقت کنید که اول دعا فرمود، یعنی به خدا عرض کرد اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، تا اونجا که فرمود از چی پناه میبرم؟ من غلبت الحسد، از این که چیره بشه حسد در من. این یک جمله. جمله بعد امام سجاد به خدا عرض میکند که خدایا به تو پناه میبرم از چی؟ از ضعف صبر. صبر خیشتنداری رو میگن. راغب میگه خیشتنداری در تنگی رو میگنش صبر. وقتی آدم در تنگنا میفته تأمل میکنه، خیشتنداری میکنه، میگنش صبر. صبر اون خیشتنداری است بر چیزی که شرع و عقل انجام اون رو تقاضا میکند، یا میخواد که چیزی رو تو ترک کنی، تو بر این ترک حوصله به خرج میدی، استقامت میکنی. یا خیشتنداری نسبت به مشکلی که به انسان رسیده، مصیبتی که به انسان رسیده، آدم خودش رو کنترل کنه. یا بناس عبادتی انجام بده مثل ماه روزه، مثل نماز، مثل نماز شب، مثل کارهای خیر دیگر که شارع از ما خواسته این کار رو انجام. صبرش اینه که آدم حوصله کنه این کارها رو انجام بده، منتظر نتیجهش باشه. حالا اگر چنانچه خیشتنداری در مصیبت باشه، به اون میگن صبر، ضدش رو میگن جزع. اگه در جنگ باشه خیشتنداری، بهش میگن شجاعت، ضدش رو میگن جبن یا ترس. در مجمع البیان و همچنین مفردات راغب در حدیثی است که به ماه مبارک رمضان میگن شهر الصبر. چرا؟ چون خود روزه یک نوع حبسه، یه نوع خیشتنداری است، کنترل نفس. در قرآن کریم آیات زیادی در باب اهمیت صبر و مقام صابرین وارد شده. مثلا در بعض از آیات دارد که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خدا به طور کامل اجر صابرین رو میده، اونم بی حساب میده. در آیه دیگر دارد بشر الصابرین، پیامبر ما بشارت بده به صبر کنندگان، الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونها که وقتی مصیبتی بهشون میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم محقق طوسی خواجه نصیرالدین طوسی کتابی دارن در باب اخلاق نوشتن، کتاب ویژه و خاص و فشرده ای هم هست به نام اوصاف الاشراف. ایشون در اونجا میفهمد از صبر حبس النفس عن الجزع عند المکروه. صبر اون خیشتنداری است از بیتابی کردن در ناملایمات. و هو یمنع الباطن عن الاضطراب. صبر باطن انسان رو از مضطرب شدن نگه می‌داره و لسان عن الشکایه، زبان رو حفظ میکنه از شکایت کردن. آدمی که صبور باشه دیگه معمولا این ور اونور نمیشینه هی شکایت کنه. والاعضاء عن الحركات الغير المعتاده، وقتی انسان صبور شد دیگه اعضا و جوارحش حرکات غیر عادی انجام نمیدن. بعد وقت مرحوم خواجه میفرماند که صبر سه مرتبه داره. یکی صبر عوامه که خب در سختی ها و اینها خودشون حفظ میکنن، عموم مردم چینن. دوم صبر زهاد و عباد و اهل تقوا و ارباب حلم و ایناست که برای رسیدن به ثواب آخرت خودشون رو حفظ میکنن، بر عبادات از گناهان خودشون رو حفظ میکنن. خداوند هم در قرآن فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، در حق اینا. مرحوم خواجه میفرماد یه صبر سومی هم داریم که صبر عارفانه. این طایفه از دیدن ناملایمات اصلا لذت میبرن. در عرض میکنم که شعری از حافظ داره که در اون شعر حافظ میخواد بگه خلاصه ناملایماتی که به ما میرسه مخصوصا اونهایی که از ناحیه حق تعالی میرسه، صبرش خیلی زیبا و شیرینه. میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. تا اونجا که میگه من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و اینها برکاتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. بعد میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. در قرآن هم میفرماید و بشر الصابرین، به افراد صبور بشارت بده. اونها که وقتی مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، و بعدم خدا میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، خدا به اینها درود میفرستد، خدا به اینها رحمتش رو متوجه میکنه. بعد حالا البته تقسیم دیگری برای صبر شده که صبر در وقت مصیبت که صبر حسن و جمیله، و بهتر از این صبر در محرمات، یعنی وقتی آدم به گناه میرسه گناه به دهان شیرین میاد خودشو حفظ کنه. و رقم دیگر هم صبر بر طاعت هست، که صبر بر طاعت یعنی خدای تعالی نماز بر ما واجب کرده، روزه واجب کرده، حج واجب کرده، جهاد واجب کرده، امر به معروف و نهی از منکر هست، خمس و زکات. آدم صبر کنه بر طاعت الهی یعنی به وظایفش عمل کنه. خب بعد در باب صبر با این توضیحی که عرض کردیم آخرین جمله هم در باب صبر عرض کنیم، بعد یه نکته های دیگری در باب علائم صابر. در اهمیت صبر همینقدر بس که امام صادق فرمود الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. مقایسه کردن فرمودن سر برای پیکره انسان چه جایگاهی داره؟ سر انسان. صبر هم در پیکره ایمانی همچین جایگاهی داره. همان گونه که اگر سر بره جسد دیگه ارزشی نداره، خب اگر مؤمنی صبرش رو از دست بده دیگه ایمانش از دست رفته. در روایت دیگر امیرالمومنین فرمود لا دین لمن لا صبر له، کسی که صبر نداره اصلا دین نداره. علامت صابر چیه؟ در قرآن فرمود علامت صابر اینه وقتی مصیبتی بهش میرسه عوض جزع و فزع و بیتابی میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به سوی او برمیگردیم. در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علامت صابر سه چیزه. اولها الله یکسه، آدم صبور خسته نمیشه، کسل نمیشه از اطاعت الهی، از رعایت وظایف دینش کسل نمیشه. و ثانی الله تزجر، آدم صابر ملول نمیشه، الله تزجر ملول نمیشه، غمین نمیشه. سوم فهمود الله یشکو من ربه عز وجل، آدم صبور علامتش اینه شکایت از خدا نمیکنه هیچ وقت. بعد علت میارن برای این تقسیمات، میفرمان چون اگر آدم مؤمن کسل شد فقط ضیع الحق، آدم وقتی کسل بشه دیگه نمیتونه حق الهی رو ادا کنه. مثلا شما وقتی خسته هستی چجور نماز میخونید؟ خب این نمازی که آدم با حال خستگی میخونه واقعا حق خدا رو ادا کرد، واقعا حق نماز رو ادا میکنه انسان. خب ببینید، یا وقتی انسان ملول و غمین میشه لم یعد شکر، نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره، آدم غمگین حال شکر گذاری نداره. و ازا شکام ربه عز و جل، وقتی انسان از خدای تعالی شکایت کرد فقط عصاهو، معصیت کرده، آدم حق نداره از خدا شکایت کنه. همیشه شما از کی؟ از کسی حق دارین شکایت کنین که او به شما ظلم کرده باشه، او حق شما رو نداده باشه. نعوذ بالله، مگه میشه خدا حق کسی رو نده؟ مگه میشه خدا به کسی ظلم کنه؟ ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به کسی ظلم نمیکنه، در قرآن فرمود. پس علامت انسان صابر اینه که کسل نشه، ملول و غمگین نشه، از خدا شکایت نکنه. ریشه صبر این است که آدم به خدا خوشگمان باشه، یقینش به خدا خوب باشه. چه کنیم که صبور باشیم؟ در روایت امیرالمؤمنین فرمود افضل الصبر التصبر، برترین صبر اینه که آدم خودشو به صبر بزنه. یعنی حال بعضیا ذاتن صبورن، پرحوصلن، بعضیا نه، خیلی کم حوصله و عرض میکنم که کم صبرن. اینا اگه صبر کنن صبرشون خیلی ارزش داره، واقعا با شکنجه و ناراحتی صبر کنن صبرشون ارزش داره. شبیه مثلا فرض کن کسایی که خب به سیگار اعتیاد ندارن، اینایی که سیگاری هستن ابتدای زندگیشون که سیگاری نبودن، اول اگر سیگار استفاده میکردن سرفهشون میگرفت، حالت تهوع و استفراغ بهشون دست میداد، اشک چشمشون، آب بینیشون میریخت، دهنشون تلخ میشد، ولی استقامت کردن، دفعه دوم کشیدن، دفعه سوم کشیدن، اینقدر بر این کار استقامت کردن که حالا یک سیگاری قهاری برای خودش شده. خب دیگه ما از سیگاری ها کمتر نباشیم، صبر نداریم، اینقدر استقامت کنیم مثل یک سیگاری که بر سیگار کشیدن استقامت میکنه تا میشه معتاد به سیگار. حالا ما بر صبری که نداریم خودمونو به صبر بزنیم، اینقدر به قول خودمون ادای صابرها رو در بیاریم، تحمیل کنیم به خودمون تا کم کم خدا بخواد صبور بشیم. علی فرمود سلام الله علیه افضل الصبر، برترین صبر التصبر، انسان خودش را به صبر بزنه. خب رسیدیم به جمله بعد. جمله دیگر که در ضمن او امام سجاد علیه السلام از یک صفت زشت دیگری به خدا پناه میبرد این است. ابتدای دعا فرمود اللهم انی اعوذ بک، از چه چیزی؟ حالا میفرماد قلت القناعه، از کمی قناعت به تو خدا من پناه میبرم. قناعت یعنی چیه؟ که حالا ببینیم قلت قناعت چه صفت زشتی است که امام سجاد از او به خدا پناه میبرد. قناعت به معنی خوشنودی، قناعت ضد حرص، حرص آدم ناخشنود از اون چی که داره، قناعت یعنی خوشنوده. این حالت انسان رو قدرت میده که در بهره برداری و کسب از دنیا به قدر حاجت و ضرورتش اکتفا کنه و برای فزون طلبی و تکاسر خودشو به رنج نندازه. این قناعت منبع خیلی از فضائل و فقدان او مایه بسیاری از گرفتاری ها. ولذا امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبره از این قلت و کمی قناعت. در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روح القدس در قلب من چنین دمید، اینجوری به من فهمان مطلب را، که انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ نفسی هیچ جانداری نمیمیره مگر اینکه رزقشو کامل کنه. فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب. و پیامبر رهنمود میدن، تذکر میدن، میفرماد از خدا بترسید، وقتی دنبال روزی میرید نیکو دنبال روزی برید، یعنی با قناعت نه با حرص. در بحث اینهایی که قناعت ندارن نمیشه با دعوا و تشر ازشون خواست که دست از حرصشون بردارن. میدونین چرا؟ چون اینا در اثر تبلیغات غلط، در اثر فرهنگ غلط، حالا پدر، مادر، فامیل، شهر، قبیله، رادیو، تلویزیون، تبلیغات جهانی، بالاخره از هر راهی این بیچاره اینجوری فکر کرده که باید آدم در جمع مال دنیا نباید قانع باشه، باید حرص ببرزه، هر چی بیشتر میتونه سود و خیر آید خودش کنه. اصلا جو جامعه رو جوری ساخته بودن که این بیچاره اینجوری تربیت شده که هر چی میتونه بیشتر جمع کنه. حالا طرز فکر چنین آدمی رو نمیشه با پرخاش عوض کرد، با دعوا عوض کرد، با داد و فریاد. باید نصیحتش کرد. مثلا فرض کنید اینجوری در یه حدیث قدسی هست که خدای تعالی به بنی آدم اینجوری رهنمود میدن، میفرماد یبن آدم لو کانت دنیا کلها لک لم یکن لک منها الا القوت. ببینید چقدر منطقی تذکر به انسان میدن. خدا میفرماد ای بچه آدم، اگه تمام دنیا همش باشه مال تو، تو نمیتونی بیش از اونی که قوتت هست استفاده کن. شما تصور کنید یک ثروتمندی یه میز غذایی گذاشته جلوش، انواع و اقسام خوراکی ها اونجاست، انواع و اقسام نوشیدنی ها در اونجاست. خب ایشون چقدر میتونه استفاده کنه؟ به اندازه‌ای که ظرفیت داره، بیش از اون که نمیتونه بخوره. پس این همه برای چی چیده؟ این شهوت چشمه، حرص چشم، یعنی چشم دل سیر شده اما چشم گرسنه است، میخواد این چشمشو سیر کنه. چشمم که بیا حرفا سیر نمیشه. باید به چنین آدمی گفت که هر که بامش بیش برفش بیشتر، کسرت مال بابا جون تعهد بیشتری میاره، تکلیف بیشتری میاره، باید خمسش آدم بده، زکاتشو بده. خب قارون به خاطر همین مال زیاد بیچاره شد، نداد مالیات اسلامیشو، بدبخش. در حال که اگه به اندازه روزی خودش و رزق خودش میداشت شاید به این روز نمیافتاد. به دست خودش خودش اینجوری کرد. امام صادق علیه السلام میفرمود من رضی من الله بالیسیر. آقا امام صادق فرمود هر کس از خدا به کم راضی بشه، من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله عنه بالیسیر من العمل. هر کی از خدا راضی بشه که حالا روزی به اندازه خدا بهش بده، مختصری بده، راضی باشه، خدا هم از چنین آدمی راضی میشه اگه عمل کمی هم داشته باشه. حالا جالب این است که این صفت قناعت یه حالتی است برای نفس، کاری به بیرون نداره ها. اون که در بیرون اتفاق میفته بروز و ظهور این حالت. قناعت یه حالت درونی است، یعنی نفس انسان باید قانع باشه، کاری به بیرون نداره. در بیرون آدم مالدار باشه، بیمال باشه، نه، قناعت یه حالت نفسانیه. ولذا در دعایی که در ماه رجب انسان میخونه به خدا عرض میکنه اللهم و اسألک به مسائل کشریفه، تا اونجا که میگه و نفسم به ما رزقتها قانع، یعنی خدایا نفس منو قانع کن. یعنی ممکنه مثلا حضرت خدیجه یا حضرت سلیمان، سلیمان پیغمبر، مال زیادی داشته باشم اما در این حال قانع هم باشم. قناعت این گونه نیست که نتیجهش این باشه آدم مال کمی داشته باشه، نه، ممکنه کسی مالش هم زیاد باشه اما قانع باشه. حضرت سلیمان ثروت داشت، مال فراوان داشت، حضرت خدیجه مال فراوان داشت اما قانع بود. قناعت یه حالت درونی است، یعنی آدم خوشنود باشه با آنچه که خدا بهش داده، فزون طلب نباشه. حالا خدا به بعضی زیاد داده، به بعضی کم داده، همونی که خدا داده. و همچنین باید این نکته هم تذکر بدیم بوده، این قناعت که ما میگیم، قناعت در امور مادی خوبه ها، در امور معنوی قناعت خوب نیست. یعنی مثلا ما در شبانه روز فقط نماز صبح بخونیم و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دیگه نه نماز دیگه بخونیم نه ذکر دیگه بگیم، میگیم ما قانعیم، همونقدر که خدا برامون واجب کرده همین بس، دیگه کار دیگه انجام نمیدیم، این قناعت خوب نیست. یا مثلا درس، یه ذره درس خونیم میگیم بس اون دیگه درس دیگه بیشتر نخونه، مطالعه کردیم دیگه نه، قرآن یه خط بخونیم دیگه نخونیم، قناعت در این امور خوب نیست. قناعت در امور مادی خوبه، در امور معنوی خوب نیست. ولذا اینکه بعضی میگن ما رو تو بهش را بدن، نه گوشه بهشتن باشه بس، نه، این قناعت خوب نیست. آدم چرا در بهش گوشه بهش، درجات عالی پیش انبیا پیش اولیا، این قناعت ها قناعت های خوب در امور معنوی قناعت خوب نیست، در امور مادی قناعت خوبه. خب به هر حال واقعیتش اینه که انسان موقعیتش محدوده، امکاناتش محدوده، بخواد اینا رو به جمع مال دنیا صرف کنه دیگه به امور معنویش نمیرسه. آدم یک کاری کنه، روحیه قناعت پیدا کنه و بقیه عمرش و وقتش رو صرف کنه برای امور معنوی. چه کنیم این حالت به دست بیاد؟ امام صادق فرماد انظر الا من هو و دونک، نگاه کن به اون کسی که پایین دستت تا قانع بشی. ولا تنظر الا من هو و فوقک فی القدره، نگاه نکن به اون کسی که برتر از توست از نظر قدرت. فان ذلک اقنع لک بما قسم لک، اگر نگاه کنی به زیر دستت در امور مادی و نگاه نکنی به بالا دستات در امور مادی، این به تو قناعت میده. خب آخرین جمله رو هم عرض کنیم و بحث این جلسه تمام. صفت زشت دیگری که امام سجاد از او به خدا پناه میبرد و شکاست الخلق. شکاست الخلق اون تندخویی رو میگه، تندخویی رابطه منطقی انسان رو با خودش یک، با خلق دو، با خالق سه به هم میزنه. آدم تندخو از خدا غافله، از خودش گریزان، از مردم هم به اندک بهانه ای جدا میشه. هیچگاه آدم تندخو توانه حفظ دوستان و همنشین ها رو ندار، آداب دوستی و ارتباطات رو رعایت نمی کن. تندخویی هم از نتایج غضبه ها، همون جوری که حسن خلق از نتایج حلمه. اما آدم تندخو با خودش خوب نیست، چون که لحظه ای از حزن و غم آدم تندخو توهی نیست. امام صادق می فرماد من ساء خلقه عذب نفسه، هر کس بد خلق باشه خودشو عذاب داده. پیامبر فرمود سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، بد اخلاقی عمل آدم رو فاسد میکنه. در روایت دیگر پیامبر فرمود انسان به خاطر بد خلقیش به اون پایین ترین درکات جهنم سقوط میکنه. خب این در ارتباط با خودش، آدم بدخلق به خودش لطمه میخوره. با خالقش چطور ارتباط آدم بدخلق با خالق؟ رسول خدا میفرماد خدا عبا دارد نسبت به کسی که خلق بدی دارد، خدا عبا داره توبهشو قبول کنه. گفتن یا رسول الله چطور میشه خدا توبه آدم بد اخلاق رو قبول نکنه؟ میفرماد چون اذا تاب من ذنبن فقع فی ذنب اعظم من، چون آدم بد خلق وقتی که توبه میکنه از یه گناهی میفته توی گناه دیگر، اینجا هیچ وقت حالت توبه نداره. با مردم چی؟ با مردم هم بد اخلاق. در روایتی دارد که به پیغمبر گفتن فلان خانم روزا روزه میگیره و شبام بلند میشه برای نماز، اما متاسفانه و هی سیئت الخلق، خیلی بد اخلاقه، تؤذی جیرانها بلسانها، با زبونش به همسایه‌هاش اذیت میرسونه این خانم، بد اخلاقه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، هی من اهل النار، این خانم خیلی در اون نیست، یعنی نمازش به درد نمیخوره، روزاش به درد نمیخوره، هی من اهل النار، او از اهل جهنمه. بعضی از بزرگان میفرمودن که اگر آدم بد اخلاق، آدم خوش اخلاق گناهکار با من رفیق بشه، بهتر است برای من از این که مصاحبت کنم با یک عابد بد اخلاق. حالا ببینید چی جور. این است که امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا هشتم بیان میکنن که خدایا من به تو پناه میبرم از بد اخلاقی، خدایا به حق محمد و آل محمد همه ماها رو از صفت حسد و از بی صبری و از کم قناعتی و از بد اخلاقی حفظ بفرما، ماها رو به اخلاق پیغمبر و اهل بیت پاک او زینت ببخش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.